بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 61، سطر 4. و این کان الانقسام الى اجزاء متباینتن فانقسام الحال کذلک یستلزم انقسام المحل کذلک لا محاله. بحث در این داشتیم که انقسام هر یک از محل و حال باعث انقسام دیگری می شود یا نه. گفتیم فیه تفصیلون، زیرا که قسمت شدن یک شی یا به اجزای متباین است، یعنی متباین فی الوزن، یا به اجزای غیر متباین فی الوزن، یعنی بعد از اینکه تقسیم میکنیم یا اجزایی حاصل می شوند که بهشون می توانیم اشاره حسی بکنیم جدا جدا، یا نه اشاره حسی جدا به اونها نداریم. البته اشاره حسی داریم ولی اشاره حسی جدا نداریم. فکر نکنید که اون چی شما تقسیم میکنیم میتواند مجرد باشد، میتواند مادی باشد. مجرد نمیشه تقسیم کرد مگر به جنس و فصل، مگر اینکه ممکن باشد به جنس و فصل تقسیمش کنیم، که در اون صورت اصلا قابل اشاره حسی نیست. ولی مادی رو میتوان دو جور تقسیم کرد، یکی به اقسام متباین فی الوزن، مثل این که تقسیم کنیم شیئی رو به جسمیتش و به سوادش، یا خطی رو تقسیم کنیم به اجزایی. اقسامی که به وجود میان قابل اشاره حسی جدا هستن. گاهی هم مادی رو تقسیم میکنیم به اجزایی که متباین فی الوزن نیستن، مثل این که تقسیم میکنیم شی رو به هیولا و صورت یا به جنس و فصل. این اجزایی که از این تقسیم دوم به دست میان قابل اشاره حسی مستقل نیستن، اگر در مادیات باشن. ولی اگر در مادیات باشند و این اقسام جنس و فصل باشند، اصلا قابل اشاره حسی نیستند، نه مستقلا، نه جدا جدا و نه با هم. و اگر اون شیئی که تقسیمش میکنیم مجرد باشد که تقسیمش میکنیم به جنس و فصل، باز هم قابل اشاره حسی جدا جدا نیستند، اصلا قابل اشاره حسی نیستند، نه جدا جدا و نه هم با هم. پس توجه کردید که اقسامی که ما درست میکنیم برای اجزا همین دو قسمه، یکی این که اجزا قابل اشاره حسی جدا باشند، یکی این که اجزا قابل اشاره حسی جدا نباشند. اهم از این که این دومی رو توجه کنید، میگیم اهم از این که اصلا قابل اشاره حسی نباشند یا قابل اشاره حسی جدا نباشند. سلام است. پس اون غیر متباینتن فی الوزن تعمیم داده میشه، اجزایی که متباین فی الوزن باشن خب اینا یک قسمت، ولی اجزایی که متباین فی الوزن نباشند، یا اصلا وضعی براشون نیست یا تباین فی الوزن براشون نیست، و در هر دو حال صرف میکنی که متباین فی الوزن نیستن. این نقطه ایست که باید متوجه قرار بگیره، ولی در بحثمون خیلی به این نقطه کار نداریم، چون مشخصه که ما وقتی میخوام منقسم کنیم چیزی رو به مجردات کار نداریم. وقتی میگیم محل و حال رو داریم تقسیم میکنیم، پیداست که ما اصلا بحثمون در مجردات نیست، و لذا متباین فی الوزن رو عبارت میگیریم از اجزای حسی که میتوانند به صورت مستقل مورد اشاره قرار بگیرن و غیر متباین فلوز رو عبارت میگیریم از اجزای معنوی که ولو قابل اشاره حسی هم باشند اما اشاره حسیشون متباین و جدا نیست. البته در مثل جنس و فصل مطلقا قابل اشاره حسی نیستند، چه در مجردات چه در غیر مجردات. حالا این نقطه که معلوم شد پیداست که ما در کجا داریم بحث میکنیم. اجزایی که متباین فلوز نباشند اجزای معنوی نامیده میشن، مثل ماده و صورت و مثل جنس و فصل. اجزایی که متباین فلوز باشند نامی برشون گذاشته نشده ولی ما اسمشون میذاریم اجزای حسی در مقابل اجزای معنوی، و مرادمون هم همین حسیه در مقابل معنویه. انفکاکی و غیر انفکاکی، حالا ایشون اینطور نگفته، تعبیر به انفکاک نکرده. البته انفکاکی هم شاید در اینجا خیلی مناسب نباشه. مثالاش رو توجه کنید ببینید اینطور نیست. مثلا سواد و جسم، و ایشون میگه که دو جزء اند و متباین فلوز اند، ولو سواد به تبع جسم مورد اشاره قرار میگیره، اشارهش تبعیه، ولی بالاخره اشاره به سبا چیزیست، اشاره به جز چیزی دیگر. و بدون این که انفکاسی هم باشه این اجزا از هم منفک هم نمیشن. اون تقسیم انفکاسی که شما میفرمایید در مثل جسم و سبا جا نداره مگر به معنای تسامحی و به معنای وسیع. علاوه حال اگر معنای وسیع اراده کنید اشکال نداره بگید تقسیم انفکاسی یا تقسیم فکی، همونطور که تقسیم حسی هم اجزای حسی هم عرض میکنم اجزای اسم خیلی کاملی نیست، ولی بالاخره حالا در مقابل اجزای معنوی اشکالی نداره که اسمشو بذاریم اجزای حسی. خب اینا مطالبی بود خارج از بحث، یه مقدار مناسب بود ولی خارج بحث ما این شد. تفصیل دادیم، گفتیم که اجزا گاهی متباین فلوز هستند گاهی متباین فلوز نیستند. اگر اجزا متباین فلوز نباشند، نه انقسام حال مستلزم انقسام محل است و نه انقسام محل مستلزم انقسام حال است. وقتی جسم رو به هیولا و صورت تقسیم میکنیم، اون سوادش به این هیولا و صورت تقسیم نمیشه، اون خودش تقسیم مستقل به جنس فصل خودش داره. به تبع تقسیم محل به جسم و به ماده و صورت سواد تقسیم نمیشه. اگر جسم رو طور دیگه تقسیم کنیم، یعنی تقسیم فکی کنیم، اجزا برش درست بشه، اجزا متباین فلوز برش درست بشه، بله سوادم تقسیم میشه. ولی اگر جسم رو تقسیم کردیم به اجزای غیر متباین فلوز، یعنی به ماده و صورت یا به جنس و فصل، سوادی که درش شروع کرده تقسیم نمیشه، اون خودش تقسیم مستقل داره، با این تقسیم تقسیم میشه. همچنین اگه سواد رو تقسیم کردیم به جنس و فصل، جسمی که محل این سواد تقسیم نمیشه. پس اگر اجزایی که ما از تقسیم به دست آوردیم اجزای معنوی بودند، نه انقسام محل باعث انقسام حال میشه و نه انقسام حال باعث انقسام محل میشه. این بحثی بود که گذروندیم و در جلسه قبل گفتیم. حالا وارد بخش دوم میشیم، بخش دوم تفصیل. اگر تقسیم ما دارای اجزای متباین فلوز شد، اون حکمش چیه؟ که ما چیزی رو تقسیم کردیم، حالا یا محل یا حال تقسیم کردیم، و اجزایی که متباین فلوز بودن از این تقسیم حاصل شدن، حالا انقسام حال باعث انقسام محل میشه یا انقسام محل باعث انقسام حال میشه؟ سلام علیکم. اینو تفصیل میدن، میگن اگر حال رو تقسیم کرده باشی حکمش این است، اگر محل رو تقسیم کرده باشی حکمش این است. پس در اونجایی که اجزا متباین فلوز نباشن تفصیلی نداریم. به طور مطلق گفتیم انقسام محل باعث انقسام حال نمیشه، به انقسام حال باعث انقسام محل نمیشه، اونجا به طور کلی نافی بودیم. اما در صورتی که تقسیم ما تقسیم به اجزای متباین فلوز باشه، تفصیل میدیم بین اونجا که حال رو تقسیم کنیم با اونجا که محل رو تقسیم کنیم. اونجا که حال رو تقسیم کنیم میگیم که مطلقا محل تقسیم میشه، مطلقا محل تقسیم میشه، یعنی همه جا این چنین است که اگر حالی به اجزاء متباین پیوز تقسیم شد محلش هم تقسیم بشه. مثلا فرض کنید یه سوادی داریم که در یه جسم بزرگی حضور کرده، سواد میشه حال، اون جسم میشه محل. ما سواد رو تقسیم میکنیم به دو قسم، حالا دو قسم مساوی یعنی دو تا نصف و دو قسم نامتساوی. محل حتما باید تقسیم بشه، ولی اصلا تقسیم سواد امکان نداره. محل رو باید تقسیم کنید و به تبعش در سواد تقسیم میشه. بنابراین اینجا تقسیم حال مستلزم تقسیم محل هست، یعنی بدون تقسیم محل نمیشه. ولو تقسیم محل مقدمه، ولی بالاخره این تقسیم حال لازم دارد، این تقسیم محل رو لازم دارد، یعنی همون چه هست کردن بدون تقسیم محل نمیشه. این کلمه بدون که میارم برای اینکه به سب و لغوق تقسیم میخوام اشاره نکنم که کدومشون اول کدومشون آخر. تقسیم سواد مستلزم تقسیم محل هست. حالا مستلزم اینه که محل بعداً تقسیم بشه یا مستلزم اینه که محل تقسیم شده باشه، اینو دیگه بحث نمی کنیم الان. فقط میگیم بدون تقسیم محل نمیشه. عبارت جامع میارم که هم شامل بشود اون فرضی رو که سواد اول تقسیم بشه جسم بعداً، و هم شامل شود اون فرضی رو که جسم اول تقسیم بشه سواد بعداً، هر دو رو شامل بشه. عرض می کنم به تقدم و تأخر کار نداریم، می خوام بگیم تقسیم سواد مستلزم تقسیم محل هست، تقسیم حال مستلزم تقسیم محل هست. پس در طرف انقسام حال حکم رو بیان کردیم که اگر حالی منقسم شد به اجزای متباین محل باید تقسیم بشه. اما اگر عکس شد، یعنی محل تقسیم شد به اجزای متباین، یعنی متباین فلوست، آیا حال تقسیم میشه یا نه؟ باز فیه تفصیل رو در حال ارشدم. اگر حال تقسیم شد محل مطلقا تقسیم میشه. مطلقا که گفتم ناظر به این تفصیلی بودم که در عکسش میخوام بیان کنم. اما اگر محل تقسیم شد حال تقسیم میشود یا نه؟ درش تفصیله، یه جا تقسیم میشه یه جا تقسیم نمیشه. محل رو تقسیم میکنیم به اجزای متباین، گاهی حال تقسیم میشه گاهی حال تقسیم نمیشه. توضیح بحث اینه که گاهی محل از این جهت که منقسم است تقسیم میشود، یعنی به حیث این که قابلیت تقسیم دارد تقسیم میشود. گاهی هم محل نه از حیث این که قابلیت تقسیم است، بلکه از جهت دیگر تقسیم میشود. مثلا جسم رو ملاحظه کنی، تقسیمش میکنی چون قابل تقسیم. خطو اگر مثل جسم خواستین تقسیم کنید، از وسط ها خواستین تقسیم کنید، اینم به حیثی که قابل تقسیمه داره تقسیم میشه، از همون قسم اول میشه. اما از این جهت که گاهی از این جهت که این خط متناهی شد تقسیمش میکنید، میگیم اون خط این نقطه، تقسیمش کردیم به نقطه. ولی این تقسیم نه از باب این است که خط قابل انقسامه. ما خط رو به نقطه تقسیم نمی کنیم، ولی اگه خط بخواد به نقطه تقسیم بشه لازم میاد خط از تشافع خطوط، از تشافع نقاط، یعنی جفت شدن نقاط و کنار هم قرار گرفتن نقاط تشکیل بشه که در جفتن نمیشه، باعث پیدایش جزء لا تجزا و غلطه. اجازه ندادن که خط از نقطه های کنار هم چیده شده تشکیل بشه. پس خط رو نمیتونیم به نقطه تقسیم کنیم، بلکه خط رو از این جهت که متناهیست به نقطه تقسیم میکنیم و نقطه میشود حال، خط میشود محل. خب حالا اگر ما خط رو اینطوری تقسیم کردیم، این میشه تقسیم خط، لا من حیث انه منقسم بل من حیث انه متناهی. ولی اگر جسم رو تقسیم کردیم، خود جسم تقسیم بشه، نه جسم تقسیم بشود به سر که اونم باز من حیث انه متناهی میشه، جسم رو جوری تقسیم کنیم، به این لحاظ این که منقسم است تقسیم کنیم. این تقسیم می شود چه به من حیث انه منقسم. پس روشن شد که تقسیم محل من حیث انه منقسم با تقسیم محل با من حیث انه مثلا متناهی فرق میکنه. حالا که فرق میکنه اون چشون رو بیان میکنه. اگر محل رو به حیث انقسام، به حیث این که پذیرش انقسام دارد تقسیمش کردیم، حالا تقسیم میشه. مثلا جسمی که درش ثبات حضور کرده، این جسم رو تقسیمش میکنید، نه به حیث این که دارای سطح هست، نه به حیث این که متناهی شد و از تناهیش سطح درست شد، بلکه به حیث این که از همون وسط داره تقسیم میشه. اگر این چنین تقسیمش کردید، سوادی هم که در حضور کرده به تبع این جسم تقسیم میشه. پس انقسام محل باعث انقسام حال میشه. چرا؟ چون محل رو داریم من حیث انه منقسم تقسیم میکنیم. در این صورت انقسامش به حال سرایت میکند و حال رو هم منقسم میکند. این قسم اول بود. اما قسم دوم همون که اشاره کردم این بود که محلی رو نه من حیث انه منقسم، بلکه مثلا من حیث انه متناهن تقسیم کنیم. مثل این که خط محل نقطه است، نقطه حال او محله. حالا ما خط رو تقسیم میکنیم من حیث انه متناهی، نقطه در میاد. آیا حال فل خط هم تقسیم میشه؟ حال فل خط هم تقسیم میشه؟ میگن دیگه نه، یعنی خود نقطه تقسیم نمیشه. محل رو که خط تقسیم کردید، نقطه هستش در بردید، اما خود حال که نقطه هست تقسیم نمیشه. علت اینه که محل تقسیم نشده من حیث انه منقسم، بلکه تقسیم شده من حیث انه متناهی. تقسیم هم به اجزای متباین فی الوضعه. خط قابل اشاره حسی جداست، نقطه قابل اشاره حسی جداست، ولی اون نقطه رو مستقلا نداره، ولی بالاخره اون جدای از خطه، جدای از خط فرض میشه. پس متباین فی الوضعه. با وجود این که اجزا متباین فی الوضعند، اما این تقسیم که تقسیم محل است سرایت به حال نمی کنه و حال رو تقسیم نمی کنه. حال که نقطه است تقسیم نمی شه، در حالی که محل که خط رو تقسیم شد. اما علت این که حال تقسیم نشد این بود که خط رو طوری تقسیم کردیم که من حیث انه منقسم تقسیم نشد، بلکه من حیث انه متناهی تقسیم شد. پس روشن شد مطلب. تمام مطلب رو با اون چرا که در جلسه قبل گفتم، با اون چرا که الان گفتم خلاصه گیری می کنم. نتیجه بحث این شد که اگر انقسام و اجزای غیر متباین فی الوضع باشد، نه انقسام محل باعث انقسام حال است، نه انقسام حال باعث انقسام محل است. ولی اگر انقسام و اجزای متباین فی الوضع باشد، اگر در این حالت حال رو تقسیم کردیم، تقسیمش باعث تقسیم محل می شود. اگر محل رو تقسیم کردیم، محل و من حیث انه منقسم تقسیم کردیم، تقسیمش باعث انقسام حال می شود. اگر محل رو تقسیم کردیم نه من حیث انه منقسم، تقسیمش باعث انقسام حال نمی شود. این خلاصه است. مقداری از این بحث رو در جلسه گذشته گفته بودیم، مقداری رو الان اضافه کردیم. حالا اون مقدار اضافه رو تذکر می کنم. صفحه 61، سطر 4. و این کان الانقسام الى اجزاء متباینه باید سرخط نوشته بشه، فانقسام الحال هم باید متصل نوشته بشه، نه باید سرخط باشه. و این کان الانقسام الى اجزاء متباینه، یعنی اگر انقسام محل یا حال به اجزایی بود که متباین فی الوضع اند، تفصیل میدیم بین انقسام حال و انقسام محل، اینجور میگیم فانقسام الحال کذالک، کذالک یعنی الى اجزاء متباینه. عبارت مختصر و مشیر به الى اجزای متباین است. انقسام حال کذالک یعنی به اجزای متباینه، مستلزم انقسام محل است کذالک یعنی الى اجزای متباینه لا محاله. این روشن. مثالش هم همون انقسام سواد است. به انقسام سواد است که بدون انقسام محل یعنی جسم نمی شود. البته شاید بتونیم یه مثالی بزنیم که در اون مثال انقسام حال اول انجام بشه بعد انقسام محل، لااقل انقسام حال رتبتاً قبل از انقسام محل باشه. مثل این که شما مقداری رو که حلول کرده در جسم تقسیم میکنید، به تبع تقسیم مقدار جسمی که ذل مقداره تقسیم میشه. در مثل سواد اول باید جسم رو تقسیم کنید تا سواد تقسیم بشه، ولی در انقسام کم اول کم رو تقسیم میکنید بعد محل کم تقسیم میشه و اول رتبی دارم عرض میکنم و زمانم که هر دو با هم دارن انجام میشه، ولی از نظر رتبه اول مقدار تقسیم میشه، چون مقدار به ذات قابل تقسیمه، جسم به خاطر اینکه زو مقداره قابل تقسیمه، نه اینکه به ذات قابل تقسیم باشه. بنابراین انقسام اولا بر مقدار وارد میشه، اولا رتبی، ثانیا بر جسم وارد میشه. اینجا انقسام حال مستلزم انقسام محل است به معنای باقی استلزام. دیگه اینجا لازم نیست کلمه جامعی بشه بیاریم و بگیم حال بدون محل تقسیم نمیشه، احتیاج نیست به این جمله، بلکه میتونیم بگیم حال تقسیمش مستلزم تقسیم محل است، باعث تقسیم محل است و مقدمه بر تقسیم محل، سرایت میکند تقسیم حال به تقسیم محل. همین عبارات رو در این مثال درست. و اما انقسام المحل، اما اگر بخوام محل رو منقسم کنیم، این تفصیل درش هست. اما تجهرش کرده فا این کان حلول حال فیه، حلول حال در این محل من حیث ذاته المنقسمه، یعنی از این جهت که منقسمه است این حال در حلول شده، یعنی حال در ذات محلی که موصوف به انقسام است حلول شده، نه در ذات محل با قطع نظر از اتصافش به این حال. خط منقسم می شود اما نه به خاطر این که حالی به نام نقطه دارد، لذا انقسامش گفتیم به نقطه که حالت سرایت نمی کند. اما جسم منقسم می شود به لحاظ این که ذاتش قابل انقسام است، به این حیث منقسم می شود. خب اگر به این حیث منقسم می شود، انقسامش باعث انقسام حالش می شود. اما انقسام محل اگر حلول حال در او من حیث ذات علم منقسمه باشد، حال در این محل به لحاظ انقسامش حلول کند، یعنی حالی باشد که در این محل مقید به انقسام حلول کرده، خب قهرن حالم تقسیم می شود، چون در محل مقید به انقسام در حلول میکنه که حلول سوادل جسم. در این صورت فیستلزمو، یعنی انقسام محل، ضمیر یستلزمو انقسام محل برمیگرده، فیستلزمو این انقسام محل انقسام الحال لا محاله. ولی اگر عکس باشه، یعنی اگر غیر از این باشه، و این کان حلولهو لا من حیث ذات المنقسمه، حلول حال در محل به حیث ذات منقسم محل نباشد، یعنی به لحاظ انقسام حلول نکرد که به لحاظ دیگه حلول کرده، بل من حیثیت اخرى، مثل حلول دو نقطه در خط که به حیث منتهی شدن خط در خط حلول کرده، نه به حیث تقسیم شدن خط، نه چون خط تقسیم می شود نقطه پیدا می شود، بلکه چون خط منتهی می شود نقطه پیدا می شود. حتی وقتی خط رو تقسیم می کنید، باز به خاطر اینکه این خط منتهی شده نقطه پیدا شده، نه به خاطر اینکه تقسیم شده. ولو الان تقسیمش کردید، ولی به حیث تقسیم شدن نقطه برش وارد نشده، به حیث اینکه این خط تقسیم شد و منتهی شد، به حیث این انتها پیدا کردنش نقطه برش وارد میشه. اگر چنین باشد فلا یستلزمو، بازم ضمیر فلا یستلزمو به انقسام محل برمیگرده. در این صورت انقسام محل مستلزم انقسام حال نیست. المکانه تو سامنه فی استحالت انتقال العرض من موضوع الى موضوع، مصحح در اینجا چیزی اضافه کرده و باعث شده که بین کلام خواجه فاصله بیفته، بین کلام لاهیجی فاصله بیفته. فی استحالت انتقال العرض من موضوع الى موضوع، من موضوع الى موضوع متعلق به انتقاله. بعد مصحح فاصله انداخته، یه چیزی از خودش اضافه کرده، عبارت مضمونی که به هم خورده. بعد اون من موضوع الى موضوع رو پشت سر استحالت انتقال العرض مینوش، این جمله رو فاصله نمیداخت. گاهی از اوقات این اتفاقات تو این تصحیح افتاده، دیگه من تذکر ندم، همچی که میخونم روشنه که باید عبارت ها به هم بچسبه. بعضی جاها که عنوان داده به بحث، خب این کار انجام نشده، یعنی این در هم ریختگی برای عبارت به وجود نیامده. ولی بعضی جاها مثل اینجا رو میبینید که همین جمله‌ای که اضافه کرده باعث به هم ریختگی شده. فی استحالت انتقال العرض من موضوع الی موضوع، محال است که عرض از موضوعی به موضوعی منتقل شود. این بحث رو میخوام مطرح کنم. میدونید که عرض در موضوع حلول میکنه. حالا ممکن است ما این عرض رو از این موضوع اخراج کنیم و وارد موضوع دیگر کنیم، یا اینکه جایز نیست. میفرماید انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگه جایز نیست. عرض رو نمیشود از موضوع اخراج کرد و به موضوع دیگر وارد کرد. خود عرض هم قابلیت انتقال رو نداره. دلیلش رو توجه کنید. دلیل اینه که یکی از مشخصات موضوعه. موضوع به عرض تشخص میده، همون که ماده به صورت تشخص میده. اگر یادتون باشه در باب تشخص گفتیم گاهی مشخص خود ماهیته، یعنی ماهیت شی باعث تشخص شیه، که در این صورت گفتیم این چنین ماهیتهایی نوع منحصر در فردن، بیش از یک فرد نمیتونن داشته باشن، چون خود ماهیت مختزی تشخصه، یعنی خود شخص واحد رو میطلبه، دیگه با شخص دیگه جمع نمیشه. علت هست برای این شخص. حالا اگر این ماهیت بخواد در یک شخص دیگه وجود بگیره، لازمش اینه که علت از معلول منفک بشه، علت باشه معلولش که شخصه نباشه. این اجازه ندادیم و گفتیم که هرگاه عامل تشخص ماهیت شد، این ماهیت بیش از یک شخص نخواهد داشت. گاهی هم گفتیم عامل تشخص ماده است برای صورت، موضوع است برای عرض. اما این یادتون است قبلا گفتیم که ماده خالص عامل تشخص نمیشه، موضوع خالص هم عامل تشخص نمیشه، چون بین ماده و ماده فرقی نیست، بین موضوعی و موضوعی فرقی نیست. یه فرقهایی باید باشه تا این موضوع با اون موضوع فرق کند و بتواند مشخص شود. وقت در باره اون فرقها بحث کردیم که مشخص اصلی چیه. آیا زمانه یا چیزی دیگر غیر زمانه؟ ما وضع و مشخص اصلی قرار دادیم. این مباحثی بود که قبلا گذشت. پس در هر صورت اینطور شد، موضوعی با وضع خاص. مشخص عرض می شود. موضوع دیگر با وضع خاص دیگر مشخص عرض دیگر می شود. همچنین ماده مشخص صورت می شود. الان بحث ما در ماده و صورت فعلا نیست. این بحث عامه، ولی خواجه عام مطرحش نکرده. بحث این است که حال میتواند از محل منتقل شود یا نه. حال چه صورت باشد که عرض، ولی خواجه گفته عرض میتواند منتقل شود، یعنی بحث رو حال نبوده، علت رو بعدا میگیم، چون خواجه صورت رو قبول نداره، خواجه صورت نوعیه رو قبول نداره، لذا انتقال صورت از ماده به ماده رو اصلا تخصصا خارج میدونه، یعنی اصلا بحث نمی کنه در بارش، زیرا که صورت نوعیه قائل نیست که بخواد از ماده به ماده دیگه منتقل بشه، به این جهت بحث اختصاص میده به عرض، بحث عامه، ولی ایشون طبق مبنای خودش خاصش کرده، بنابراین ما هم مثل خود ایشون بحث انتقال عرض رو مطرح میکنیم، آخر مسئله اشاره میکنیم که بحث عام است و خواجه به این جهت خاص مطرح شده که الان من توضیح دادم، آخر مثلا توضیحش میاد انشاءالله. پس بحث رو ما میداریم رو انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر. خب روشن شد که موضوع مشخص عرضه، هم با این بیانی که کردیم، چون گفتیم مشخصات مختلفن، گاهی ماهیت مشخصه، گاهی ماده مشخصه، گاهی موضوع مشخصه، و البته گفتیم موضوع خالی نه، ماده خالی نه، بلکه موضوعی که همراه باشه با یکی از مشخصات به ذات، که مشخصه به ذات هم اون وضع، حالا یا وضع است و زمان یا وضع مباحثی که قبلا گذشت، حالا مراجعه میکنم، شاید من به خاطر اینکه فاصله زیاد افتاده باشه، فاصله زیاد افتاده کم و زیاد بگم، ولی بالاخره محتوای بس همین بود که دارم اشاره میکنم، یه خود جزئیاتش تفاوت کنه بعد از مراجعه معلوم میشه. پس موضوع از مشخصات عرض است. حالا اگر عرض رو از این موضوع بیرون آوردیم، مشخص رو از عرض گرفتیم، خواستیم ببریمش توی موضوع دیگر، وقتی مشخص از عرض گرفته میشه تشخص عرض باطل میشه. حالا تا بعدن داری تو اون موضوع دیگه ببینیم تشخص پیدا میکنی، یعنی تشخصش باطل میشه، تشخصش که باطل شد شخصش باطل میشه، شخص که باطل شد دیگه چیزی نمیمونه که بخواد منتقل بشه، اصلا تو موضوع دیگه نمیره، قبل از اینکه وارد موضوع دیگه بشه باطل میشه. پس توجهشن چی شد؟ چطوری استدلال کردیم؟ تشخص عرض به موضوعشه، به بیانی که گفتیم، بنابراین اگر عرض رو از موضوع گرفتید، مشخص عرض رو از عرض گرفتید، وقتی مشخص گرفته بشه تشخص باطل میشه، وقتی تشخص باطل بشه شخص باطل میشه، شخص که باطل شد کلی این عرض تو ذهن ما باقی میمونه، به چه درد میخوره؟ عرض بیرونی از این رفته، تشخصش از این رفته شده، وجود خارجیش از این رفته، بله یه ماهیتی پیدا کرده، یه از حالت شخصیت افتاده، حالت نوعیت پیدا کرده، ماهیتی پیدا کرده که ماهیت آمده جزه، الان دیگه تو خارج عرضی نداریم که بخوام منتقلش کنیم، تو ذهنم عرض داریم که تو ذهن ما که عرض بیرون نمیاد که بخواد منتقل بشه به موضوع دیگه. بنابراین انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگه محاله، به خاطر اینکه عرض باقی نمیمونه که بخواد وارد موضوع دیگه بشه، یعنی تو خارج باقی نمیمونه، تو ذهن باقی میمونه ولی اون به درد نمیخوره. با این بیانی که کردیم ایشون میفهمه که تشکیکاتی که در مسئله شده همه باطل میشود، معلوم میشه که خوب متوجه نشدن که شک کردن، اگر خوب اونطور که بیان کردیم متوجه مطالب میشدن شکی نمیکردن، اشکالی مطرح نمیکردن، شک و اشکال ایشون نه مطرح میکنه نه جواب میده، میگه تشکیکاتی که در مسئله شده با این بیان من دفع میشه. المسئله تو سامنه فی استحالت انتقال العرض من موضوع الى موضوع و اکتفا فی ذلک، مصنف در استدلال بر این مطلب اکتفا کرده به این که العرض یتوقف تشخصش بر موضوع. خب فإنه، چرا اکتفا کرده به این، به این مطلب اکتفا کرده؟ زیرا این مطلب در اثبات مدعا کافی است. فإنه هنئذ، در این هنگامی که تشخص عرض متوقف بر موضوع است، لا انتقل این عرض انه از اون موضوع زال تشخصه، تشخصش زائل می شود، بعد از اینکه تشخصش زائل شد فیضون شخصه، چون تشخص است که این ماهیت رو شخص ساخته. تشخص ازش بگیر ماهیت باقی میمونه، دیگه اون شخص از اون میره. الان ما قال چنانچه مصنف گفته و الموضوع من جمله المشخصات، موضوع از جمله مشخصاته. پس اگر موضوع رو از عرض گرفتی مشخصش رو گرفتی، مشخصش رو بگیری تشخصش باطل میشه، تشخص باطل شد شخصش باطل میشه، شخص که باطل شد دیگه چیزی نیست بخواد منتقل بشه. پس انتقال عرض از موضوعی به موضوعی اصلا موضوع پیدا نمی کنه. فإن چقدر عرفت فیما پس تشخص داره عبارت خاجرات توضیح میده. چرا موضوع از جمله مشخصاته؟ زیرا تو در جای خودش شناختی، در بحث تشخص شناختی که تشخص موارد عامل تشخص مختلفه، یکیش موضوعه. فإن چقدر عرفت در مبحث تشخص این را که ما به تشخص گاهی نسبت داده میشه به ماده، یعنی اسناد داده میشه به ماده، گفته میشود ماده ما به تشخص هست. ما به تشخص یعنی علت تشخص، عامل تشخص، به تعبیری دیگر مشخص. این مشخص محمول میشود و اسناد داده میشه به موضوعش، گفته می شود المادتو مشخصتون. ببینید اسناد ما به تشخص است به ماده. یا گفته می شود هذه الماهیه مشخصتون، اینم اسناد مشخص یعنی ما به تشخص است به ماهیت. گاهی هم گفته می شود الموضوع مشخصون، این اسناد مشخص بودن یعنی ما به تشخص است به موضوع. این توضیحاتی که دارم میدم برای اینکه اون یستنده رو معنا کنه. آخه گاهی فکر میکنیم ما به تشخص استناد داده میشه به ماده، یعنی فکر میکنیم ما به تشخص چیزی است ماده چیزی است. نه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه استناد داده میشه ما به تشخص به ماده، یعنی گفته میشود این ما به تشخص هست. در هر اسنادی همینطوری دیگه. شما وقتی اسناد میدید خبر رو به مبتدا، میگید این مبتدا این خبر هست. حالا وقتی اسناد میدید ما به تشخص رو به ماده، یعنی میگید ماده ما به تشخص هست، یعنی مشخص هست. حالا توضیح میگیم خطه بدید. عرفت که ما به تشخص گاهی اسناد داده میشه به ماده، گاهی را عرف شدن به نیچی، گاهی اسناد داده میشه به ماهیت که در اون صورت ماهیت منحصر در فرد میشه، گاهی اسناد داده میشه به ماده. کدوم ماده؟ ماده به معنا شامل در موضوع، ماده این محض، یعنی چه ماده اصطلاحی باشد چه موضوع باشد، هر دو رو میگیم ماده. پس هم موضوع میتواند مشخص باشد هم ماده میتواند مشخص باشد. و ذالک حیث یتوقف حصول تشخص للماهیه الا انزمام امور مستندت الى الماده او الى الموضوع. این وزاره که توجه کنید، زاره یعنی این گاهی که، این گاهی که استناد داده می شود ما به تشخص به ماده در چنین جایی است که ماهیت خودش مشخص نیست. دقت کنید خود ماهیت مشخص نیست، تشخص ماهیت به خود ماهیت نیست، بلکه احتیاج دارد به این که به ماده یا موضوع چیزایی رو زمینه کنیم و ماده یا موضوع رو با اون زمائم مشخص قرار بدیم، ولی خود ماهیت مشخص نیست. اصلا دو قسم تشخص ما به تشخص داریم، یکی ماهیت یکی غیر ماهیت، و همین تعبیر هم گفته شد هم در اینجا هم در شرم مواقف که تشخص گاهی به ماهیت گاهی به غیر ماهیته. وقت تو غیر ماهیت که رسیدن شروع کردن به بحث کردن. پس اونجا که تشخص به ماهیت نباشه نوبت به ماده و موضوع میرسه. اینجا هم همینو میگه و ذالک، یعنی اونجایی که ما به تشخص ماده است و ما به تشخص به ماده استناد میدیم، جایی است که توقف دارد حصول تشخص للماهیت علی انزمام امور، یعنی تشخص ماهیت به خودش نیست، به خود ماهیت نیست، بلکه توقف دارد حصول تشخص للماهیت علا انزمام امورن، اموری باید منظم بشن مثل وضع و زمان و امثال ذلك که این امور مستند به ماده یا مستند به موضوع هن، یعنی جوری هن که باید تو ماده بیان یا تو موضوع بیان. پس معلوم شد خود ماده به تنهایی هم مشخص نیست، ماده با این عوارض مثل زمان مثل وضع امثال ذلك میشه مشخص، موضوع هم همینطور. پس باید انضمام پیدا کنن اموری که مستندن اون امور به ماده و موضوع، وقت تا ماده و موضوع بشود مشخص. در چنین حالتی ماهیت مشخص نیست، چیزی دیگر مشخص می شود که اون چیزی دیگر عبارت است از ماده و موضوع. پس موضوع به این ترتیب جز مشخصات شد.
یا ما متعلق شدیم
حالا
به ماده
دیگه
مشخصش
کنه به ماده دیگه موضوعی. حالا می رسیم بود. پس بل این بحثی الان اشکال ندارید، بالاخره ماده یا موضوع که البته ما فعلا قرار شد بحث در ماده نکنیم، چون خواجه بحث رو در عرض مطرح کرده، در ماده و صورت مطرح نشده، ما به ماده فعلا کار نداریم. موضوع مشخصه، معلوم شد که موضوع مشخصه و بنابراین عرض تشخصش رو از موضوع میگیرد و همون بیانات بعدی میاد که اگر موضوع رو ازش گرفتی مشخص رو گرفتی، تشخص رو گرفتی، شخص رو گرفتی، و وقتی شخص یافته بشه و باطل بشه دیگه جای انتقاد نیست. این توضیحی بود که مرحوم لایجی در ذیل عبارت خواجه داد. قبلش هم مطالبی گفت، حالا با مجموع این مطالب می‌فرماید که اشکالاتی که کردن برطرف شد. فما فی لفیهاز الموزمنه تشکیکات مبنیتون، کتاب نمیشته مبینتون، ظاهرا درست نیست. مبنیتون علا عدم تحقیق فی المبحث المذکور، مبحث مذکور یعنی در بحث تعیون، در بحث تشخص. در اون بحثی که ما قبلا داشتیم که بحث تشخص بود دقت کامل نکردن، چون دقت کامل نکردن اشکالاتی در این بحث بر موارد شدند. خب این بحث تمام شد. فهم گید معترض میگه که قبول داریم موضوع از جمله مشخصاته و تشخص عرض به توسط موضوع، ولی ما وقتی که این موضوع رو از عرض گرفتیم بلا فاصله موضوع دیگه روش میگیم و به این ترتیب نمیذاریم که مشخصش مفقود شود تا تشخصش از بین بره و در نتیجه شخصش، بلکه موضوع رو به تعاقب پشت سر هم قرار میدیم تا عرض روی این موضوعات به نوبت وارد بشه و در این موضوعات به نوبت حلول کنه. یعنی نمیذاریم مستقل بمونه، بی موضوع بمونه، بلکه موضوعهای متعاقب رو ملاحظه میکنیم و این عرض رو در این موضوعات متعاقب قرار میدیم. از این موضوع در میاد بلا فاصله وارد اون موضوع میشه، تشخصش هم باطل میشه. این اشکالش هست. مرحوم لاهیجی این چنین جواب نمیدهد که به محضی که از این عرض رو از این موضوع خارج کردی باطل می شود، ولو آنما یا کمتر از آنما بی موضوع بماند. شما بالاخره از این موضوع خارج می کنید، می خواهید تو اون موضوع داخلش کنید، حتی اگر دو تا موضوع ها رو به هم بچسبونید مجاور باشد، این از اون بره تو اون یکی، از این موضوع بره تو اون یکی، بالاخره به نظر می رسه که یا کمتر از آنی فاصله شده و نتیجتاً عرض باطل شده در همون کمتر از آن، چون تشخصش در همون کمتر از آن ازش گرفته شده و شخصش هم باطل شده، دیگه نمونده که بره تو موضوع دیگه. ایشون از این طریق وارد نمیشه. حالا شاید مثلا بگیم این طریق در همه جا نیست، فرسون همون که گفتم طوری دوتا موضوع رو به هم بچسبونید که گویا عرض از این به اون وارد بشه بدون اینکه تو فضای آزاد بیاد، بلکه همش داخل این جسم حرکت کنه. شاید به این ترتیب بتونیم این اشکالی که شده جواب بدیم و بگیم اینطور نیست که انتقال در یک فضای آزاد انجام بگیره تا در اون فضای آزاد عرض مستقل بشه و تشخصش از دست بده. ممکنه همچین وضعی بگیم، لذا شاید این در جواب خیلی جواب کاملی نباشه، یا حالا به خاطر کامل نبودن یا به خاطر اینکه محمود لایجی نخواسته این جواب بده، این جواب رو نگفته، جواب دیگه گفته. جواب دیگه این که مشخص علت تشخصه. پس موضوع علت تشخص عرضه، اینجا پای علت و معلول در کاره. اگر شما موضوع رو متعدد بگیرید، مشخص رو متعدد گرفتید، در نتیجه علت رو متعدد گرفتید و هر کدوم از این علت‌ها علت مستقلن برای تشخص. پس علت تامن علت مستقلن، نه جز علت باشد که بگید این مشخص جز مشخص، بعدی جز، این دوتا با هم میشن یک کل. نه اینطور نیست. این مشخص اول کاملا مشخصه، دومی هم مستقلا کاملا مشخصه، دوتا علت مستقلا. این دوتا علت الان دارن یک تشخص به عرض میدن. دقت کنید این مسئله مهمه. دو تشخص به عرض میدن یا یکی؟ اگه دو تشخص بدن، در فاصله این دو تشخص عرض باطل میشه. پس برای اینکه عرض باطل نشه باید یک تشخص بدن و این عرض میکنن مهمه و انقیلم ناظر به همین مثال است، یعنی معتقده که یک تشخص داده میشه به عرض. اگر قبول کنه که دو تشخصه، تسلیم اشکال، تسلیم حرف ما شده. اون نمیخواد حرف ما رو قبول کنه، میخواد بگه این عرض یک تشخص دارد، منتها این یک تشخص بار اول در این موضوع است، بار دوم در اون موضوع. همین یکی انتقال حاصل می شود، تشخص باطل نمی شود. عرض میکنم این مهمه که تشخص باطل نشه. خب بهش میگیم که پس یک تشخص چند تا علت روش وارد شد، چند تا علت روش وارد شد و این چند تا علت همه هم علت مستقل بودن، علت تام و مستقل بودن. پس توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد شد و توارد علتین مستقلتین تامتین بر معلول واحد محال است که توارد در آن واحد باشد چه تعاقب باشد. این دقت کنید، آخه در این که در آن واحد وارد نمیشن چند تا علت بر یه معلول، این تقریبا آشکاره. ایشون ادعا میکنه ما در گذشته گفتیم مطلقا چند تا علت بر یه معلول وارد نمیشن، حتی بر تعاقب، حتی به صورت تعاقب، مگر معلول جداش کنید از معلول قبلی. دو تا علت بیارید و دو تا معلول، معلول دیگه حفظ نکنید، نگید این معلول معلول همون قبلیه. اگه معلول قبلیست باید با رفتنون از من بره. معلول علت دوم که میاد معلول دوم داره، نمیتونه همون معلول اول باشه. پس که بخواهد دو تا علت بر یک معلول در آن واحد وارد شدن اشکال داره، دو تا علت بر یک معلول به تعاقب هم وارد بشن اشکال داره. اصلا توارد علت این بر معلول واحد رو ما مطلقا اجازه نمیدیم. مطلقا این چه در عرض هم چه در طول هم، چه تعاقب چه غیر تعاقب. پس توجه کردید که این چنین حرفی که انقیل گفته باطل است، زیرا توارد علل متعدده بر معلول واحد است. با توضیحی که دادم حتما توجه داشته باشین که تشخص واحده، تشخص متعدد نیست. تشخصی که این موضوع درست کرده و تشخصی که اون موضوع دوم درست میکنه واحده، یعنی یک معلوله که دو تا علت درستش میکنن. حالا یک یا دو تا علت در عرض هم که انقیل اینو فرض نکرده، یا دو تا علت در طول هم که انقیل اینو فرض کرده. از شدیم اینم باطله ولو در طول هم، اونم باطله که در عرض هم، در عرض بودنشون راحت تر باطل میشه که دو تا علت مستقل در عرض هم بر یه معلول وارد بشن. این که واضحه که باطله. اونجا هم که در طول باشن اونم باطله، در جای خودش گفته شده. پس این تعاقب موضوع که به معنای تعاقب علت است نمیتواند تشخص عرض رو حفظ کند و الا لازم میاد که دو علت بر یه معلول وارد بشن. و بنابراین تشخص حفظ نمی شود. اگر تشخص عرض حفظ نشد، عرض در وقت انتقال از موضوع به موضوع دیگه باطل میشه. باطل چه شد؟ دیگه چیزی نیست که بخواد منتقل بشه. اونی که حاصل می شود در موضوع دیگر شخص دیگر است، نه همون شخص منتقل شده. فاین غیر یجوز ان یکون موضوعاتون متعددتون کل منها یفید و تشخص عرض رو علی سبیل تعاقب. این غیر اینطوری تصور میکنه که عرض منتقل بشه از موضوعی به موضوعی و هر یک از این موضوعها علت تشخص او باشن و فاصله بین این انتقال ها انجام نگیرد که در این فاصله عرض باطل بشه. فلا یلزم من انتقال عرض از واحدی، یعنی از موضوع واحدی، زوال تشخص است، تشخصش که موجب زوال خودش هست. این اتفاق نمیفته. این رو این غیر میگه. جواب میدیم قلنا ذالک من قبیل توارد علل است بر معلول واحد شخصی و قد عرفت امتناع این توارد رو مطلقا. مطلقا این که این علل بخوان در عرض هم وارد و این معلول واحد بشن، چه بخوان در طول هم وارد بشن، علی حال اجازه توارد علل بر معلول واحد داده نمی شود. در اینجا هم موضوعات متعدد نمی توانند تشخص واحد رو برای عرض درست کنند، بلکه اگر بخوان درست کنن تشخص متعدد درست میکنن. تشخص متعدد درست کنن همون محضوری که گفتیم پیش هست. محضور این بود که عرض تا بخواد منتقل بشه و تشخص جدید پیدا کنه باطل میشه. وقت عرضی که درست میشه یا عرضی دیگریست، اون باطل شده هم نیست. پس انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر ممکن نیست و این بیانی که گفته شد و دفاع این انقیل هم ثمره نداد. بعد کلام محروم دوانی رو نقل میکنیم که ایشون گفته مطلب بیان بدیهیه، احتیاج به استدلال نداره. انشاءالله اون در جلسه
میکنیم. طرف حقوقی دیگران رو باید حساب نمیشه به لفظی که
بله سال شما اینه که خاطرات ما و علوم ما عوارض نفس ما. با این بیانی که گفتیم که انتقال عرض از موضوعی به موضوعی دیگه جایز نیست، نباید بتوانیم خاطرات خودمون رو و علوم خودمون رو به دیگران منتقل کنیم. این سوال شماست، چون انتقال عرض از موضوعی به موضوعی دیگر میشود و جایز است. جواب اینه که اگر انتقال باشد برای جایز است که من بخوام علم خودم رو منتقل کنم و بعد این علم در ذهن من دیگه نباشه، من بخوام علم رو به کسی منتقل کنم و این علم در ذهن من نباشه، این جایز است. این انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگه. ولی در بحث علم یه راه دیگری داریم و اونی که عرضی که در ذهن منه به حال خود باقی باشه، من این عرض رو تنزلش کنم رو زبانم و به وسیله زبانم برای شخصی بیان کنم و اون شخصم با قوای ادراکیش این حرفای منو بشنوه و تبدیل کنه به یه علم دیگه. وقت اون علمی که من دارم عرضیست از منتقل نشده، اون علمی هم که او دارد عرضیست که حادث شده. عرضی که در ذهن من بوده منتقل نشده، عرضی که در ذهن اون هست حادث شده. این اصطلاح انتقال عرض نمیگن، این اشکالی نداره. اما اگر بخواد انتقال عرض بشه، در همین مثال سوسون موردی که شما سوال میکنید، اگر بخواد انتقال عرض بشه باید علم من از ذهن من کنده بشه و به ذهن کسی دیگه وارد بشه، به طوری که من دیگه عالم نباشم با اون علمی که داشتم، و این اتفاق نمیفته. اگر بخواد این اتفاق بیفته، بله اینم انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر است و باطل است.